سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از اینکه وارد بحث طلب اراده بشیم، یک استدلالی قبلا داشتیم درباره اینکه امر دلالت بر وجود میکنه و دلیل ما هم اون حدیث معروف بریه بود که پیغمبر بهش گفت با همسرت بساز، قوت امرنی یا رسول الله، پیغمبر فرمود لا بل انا شافع. آدرسی که ما درباره این حدیث دادیم کافی بود و بعضی از آقایون دنبال این حدیث تلاش کردن که پیدا کنن مدرکشو. کافی چندین روایت داره، ولی کلمه تعمرنی که هیچ کدامش نیست. اتعمرنی یا رسول الله، چون شاهدم همین جمله هست، آیا عمل میکنی راجبه؟ قال لا انما انا شافع. این عبارت در هیچ شک از حدیث کافی نیست. در منابع دیگر هم این عبارت نیست، تنها در حدیثی در مستدرک الوسائل هست. اینجا یادداشت کنید جلد دوم چاپ قدیم، کتاب نکاح یادداشت کنید کافیه. کتاب نکاح، ابواب نکاح العبید، ابواب نکاح العبید باب 36 حدیث 3. اونجا داستان به این صورته که بریره زنی بود، کنیز بود و با عبدی ازدواج کرده بود. بعد از اون که آزاد میشه کنیز، حق داره فسخ کنه نکاحشو و اون نکاحو فسخ کرد بریره. و شوهرش هم غلام اسودی بود به نام مغیث بود. مغیث خیلی ناراحت شد، زار زار گریه میکرد. شما هم گریه این کرد که لحیش از دموع چشمش تر شده بود. پیغمبر اکرم به حال این مغیث خلاصه رقت آورد و به عباس گفت ببین چقدر مغیث علاقه داره بریره و چقدر او بی‌اعتنا هست. پیغمبر بهش گفت بیا و به بریره مراجعه کن، لو راجعتا فانهو ابو ولدک، شما بچه دارید بالاخره پدر فرزندت. فقالت یا رسول الله اتعمرنی، اینجا اتعمرنی هست. قال لا انما انا شفی. وقتی این گفت فقالت لا حاجت لی فیه، نه من کاری و کاری ندارم. دسته میری چشم، دسته میری برشون میره. حالا این اتعمرنی در اینجا هست، من اعتمار میدم در حدیث عامه هم باشه. حالا تشکر میکنیم از وزیر زعایون، از ایشان و از دیگران که مسائل رو پیگیری میکنن و تکیم میکنن. عرض کردم این مستدرک الوسائل بود، روایت پیغمبر اول لعالی روا ابن عباس نعلم میکنه جریان این بود. پیغمبر این چونین فرمود فقالت یا رسول الله، فقالت یا رسول الله اتعمرنی؟ قال الله، پیغمبرم فرمود نه. ابن عباس در کتاب اول لعالی از ابن عباس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جریان نقل میکنه. بسیار خوب، و اما بحثی داشتیم رسید به یه نقطه مهم، بحث اتحاد طلب و اراده رسیدیم به چهارمین دلیل و چهارمین بیان برای قول اشاعره که طلب و اراده متحد است. این بیان بیان قدما نیست، بیان تازه از مرحوم محقق ناعیمی. ایشون برخلاف مشهور علمای شیعه که معتقدن به اتحاد طلب و اراده، ایشون موافق اشاعره است و قائل به اختلاف طلب و اراده، و مدعی هستن که جمعی از محققین با ما هستن، از جمعه اونها صاحب الحاشیه حاشیه بر معالم. بیان ایشون من دیروز گفتم، امروز خلاصه تکرار میکنم، هم مطلب روشن تر بشه هم جوابهایی که میخواییم بگیم بخلاف بدلیم. خلاصه بیان ایشون این بود که طلب و اراده نه در مقام مفهوم متحدن، نه در مرحله وجود در نفس مختلف هست. همونطور که اشاعره میگن حق این است که طلب و اراده دوتا، اما در مقام مفهوم اینها مختلف هست، به علت اینکه به وجدان ما میبینیم چیزی که از کلمه اراده میفهمیم غیر از چیزی که از کلمه طلب میفهمیم. اراده کیف نفسانی هم از صفات نفسه، اما طلب تصدی نفس و شیه راه افتادن دنبال چیزی. طلب الماء، طلب العلم، طلب الزاله دنبال چیز انسان راه بیفتد. این از مقوله فعل است، این از مقوله کیف است. مقولات مختلفند، تحت یه عنوان مندرج نمیشوند. فعلا هازا شما دلیل چون وجدانه میگید به وجدان اتحاد و طلب اراده، نه وجدان ما عکسه. من این وجدان حاکم است به این که مفهوم طلب یعنی تصدی نحو شیئن راه افتادن و دنبال چیزی، این غیر از اون کیف نفسانی است. این مقوله فعله، این مقوله کیفه. پس مفهوم این دو مخالف، این در مرحله مفهوم. طلب انشایی هم میگم سبب انشایی چی؟ طلب انشایی هم تصدی نهوشه منطب تحریک الغیر دیگری را شما تحقیق میکنی و بحث میکنی، اون هم غیر از ارادت که کیف نفسانیه. ظاهرا طلب انشایی هم ایشون اشاره میکنه. و اما در مرحله وجود در نفس، ایشان میگه وقتی مراجعه به نفس بکنیم میبینیم غیر از اون سه حالت معروف یه حالت چهارمی هم هست. اون سه حالت عبارت هم از تصور و تصدیق به فایده و شوق مؤکد. ایشون میگه این سه نمیتواند به تنهایی علت تامه فعل باشد. چرا؟ برای این که لازم مذهب الجبر، لازمش مذهب جبر، چون این سه هیچ کدام اختیاری نیست، نه تصور اختیاری، نه تصدیق به فایده، نه شوق مؤکد. چشم میبینم دل فایده رو میپذیرد، شوق مؤکد حاصل میشود، هر سه غیر اختیاری هم اگر فعل معلول اینها باشد یلزم و حدم و اساس الاختیار و قبول و مذهب الجبر. پس چکار کنیم؟ ما ببینیم پشت سر این مرحله سوم یه مرحله چهارمی هم هست که اسم اون میذاریم طلب. اون چیه؟ اون تأثیر نفسه، فعل نفسه. ایشون تعبیری داره میگه اون این اختیاره، اصلا اعمال اختیاره، اون همون اختیاره، اختیار کردن. و ما اون مرحله چهارم را طلب میدانیم و اون را عامل فعل میدانیم و اگر اون نباشد جبر لازم میاد، اختیار از اینجا به دست میاد. مرحله هم بین الامرین زائده اون مرحله چهارمه. حالا عبارت ایشون هم بخونم. ایشون میفرماید ان النفس، دو سه خط یادداشت کردم این عبارت رو از همون اجداد التقریرات. ان النفس مؤثرتون به نفسها فی حرکات العضلات، خود نفس تأثیر میذاره. من غیر محرک خارج، من غیر محرک خارج. و تأثیرها المسمى بالطلب، دقت کنید مرحله چهارمی، این تأثیر نفس که نام دیگرش طلب است، اینما هو من قبل ذاتها، این از درون نفس می جوشد. خود نفس اثر می زد، خود نفس تأثیر می کند در حرکت عضلات. به این حرکت عضلات در واقع فعل نفسه، تأثیر نفسه. فلا یلزم و محضور اصلا کنم، محضور محضور جبر، لا یلزم و محضور اصلا محضور جبر لازم نمیشه. این قلت قلت شرح هم بگیم. این قلت به این که این امر رابعی که شما میدید، اون طلب، اون تأثیر نفس، المحرک للعضلات، خود این واجبه، واجب الوجود و ممکنه. واجب که نمیشه این بگیرید، باید بگید ممکنه. اگر قائل شدید ممکنه، آیا خودمون علتی داره یا نه؟ خود این تأثیر نفس، ممکن الوجود، علتی داره یا نه؟ علت داره دیگه، ممکن الوجود. علتش اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ اگر بگید علتش اختیاریه، چی لازم میاد؟ یا تسلسل نقل کلام در اون علت میکنیم، این علت هم احتیاج داره باز به تأثیر نفس، باز نقل کلام به اون علت علت میکنیم، اونم همینطور یا تسلسل. پس این تأثیر نفس، این یه وجوده، واجب که نیه، ممکنه. علت این تأثیر اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ اگر اختیاری باشد اونم یحتاج الى طلب دیگری، اعمال دیگری، یتسلسل. و اما اگر غیر اختیاری باشه، یعنی این تأثیر نفس، این امر رابع، این امر چهارم که اسمش گذاشتیم تأثیر نفس، اسمش گذاشتیم طلب، اگر غیر اختیاریه بزن یلزم الجهر، بازم یلزم الجهر. طلب علت داره، خود طلب اختیاریه، یحتاج الى مقدمتین، یعنی یحتاج الى طلب آخر. زکر اگر غیر اختیاریه، یعنی دیگه لایحتاجی الى طلب، این حالت چهارم بی اختیار پیدا میشه، بازم جبر لازم میاد. برای اینکه فعل معلول این حالت چهارمه، این حالت چهارم هم خودش غیر اختیاریه، مثل این سه مرحله میشه. این انقلت ایشون جواب میده، حاصل جواب این است، این عین اختیاره، این اختیاریه، اما اختیاری بودنش به ذات حق، نه به طلب آخر، به اختیار آخر. اصلا خود اختیاره، اینا مثل این که ما میگیم همه چیز به وسیله واجب الوجود است و واجب الوجود به ذات حق وجود داره. هر چیزی ما میگیم بله داغ است به وسیله آتشه، آتش داغش به ذات هاست، نمیده. این هم طلب وسیله اختیاری شدن. خود طلب چی؟ اختیاری غیر اختیاری؟ اختیاری لذاته ها. لا به طلب آخر که تسلسل لازم میاد. این کل کلام ایشان که در چند صفحه از اجود آمده و به صورت خلاصه خدمتتون عرض شد. بله، علت خود نفس. و اما در اینجا ملاحظاتیست، عرایز اینا داریم در مقابل فرمایش ایشون. خوب دقت کنید، اولین نکته ای که در اینجا هست این است که ما گفتیم نزاع لغوی نیست، یه نزاعیست در علم کلام در باب صفات خدا. بنابر قول کسانی که قائلن به این که کلام الله قدیمه، از اونجا متولد شده. شما میگید ما طلب رو در لغت طالب و زاله، طالب العلم، طالب و فلان، این به معنی تصدیس نحو شیئن و حضاقه و الاراده به معنی شوق المعکد. این که بسه لغوی نیست، شما هم بردید بسه در لغت. همون سخنی که در مقابل مرحوم صاحب کفای عرض کردیم که اینشون یه بحث مصطلح کلامی را در شکل یه بحث لغوی مطرح کرده یا نتیجه نادرست گرفته است، همون اشکال هم به شما وارد است. میگید طلب از تصدی نحو شیئین، این طلب لغوی بستی، اون طلبی که در ذات خدا میگفتن که محتوای عوامر و نواهی کتاب اللهه، مثل کلام نفسی، طلب نفسی، اون رو میگفتن این ارادت یا غیر ارادت اللهه. چیز دیگر این محل بسته، چکار این بست داره؟ اگه اولا که بحث ایشون هم مثل بحث مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه ما بریده شده از ریشه های تاریخی و لذا مسئله شکلش عوض شد. و اما دومین نکته این است که شما فرمودید به این که صفات نفسانی هیچ کدام اختیاری نیست، یعنی صفات ثلاثه تصور و تصدیق و شوق مؤکد گفتید همش غیر اختیاریه. این هم اول کلام. خیلی وقتا تصور اختیاریه، میگن بنشین تصور کن مسائل امام حسین رو گریه کن، تصور میکنی و گریه میکنی، یا میگن فکرش نکن، تصورش نکن، فلان مسئله برات پیش آمده است، فلان ضرر، فکر دربارش نکن، تصورش نکن، ناراحت میشی، فکر درباره این مصیبتی که برای عزیزت پیدا شده است نکن. این معلوم میشود تصور و تصدیق این یه چیزی هست که در اختیار ماست. گاهی دریچه رو میبندیم، میبندیم تصوری از ذهنمون، خودمون رو منصرف میکنیم، خودمون رو به جای دیگر. خیلی خوب هست لاغل قبول کنیم یه مقدارش اختیاریه، نگیم مطلقا غیر اختیاریه. بعضی تذکر همون تصور دیگه، تصور دیگه، شما تصور میکنید حوادثی را که در کربلا گذشته است عشق میدیدید، تصور همون یادآوری دیگه، تصور مجدد، تصور اگر بی سابقه باشد تذکر بهش نمیگن، اگر سابقه داشته باشه همون تصور تذکره. وجود تصور را اسمش عوض نکنید دیگه، همون تصور دیگه، تصوری که از ذهن محو شده بود دوباره نمی دوزن رفته بود که حافظه، از حافظه بیرونش میکشید، مجددن تصور میکنید. علا کل حاله درسته بعضی جاها انسان بی اختیار یه چیزی به ذهنش میاد، ولی بی اختیار بعد این حالات پیدا میشه، ولی خیلی اوقات هم از من اختیاره، تصور هست، تصدیقش، شوق و مکتب است. ولی زمان رضی ها میگیم بنیشین فکر کن آقا، علاقه پیدا کن به علم، دنبال علم برو، بنیشین منافعش رو حساب بکن، ببین چقدر علم فوائد دارد، چقدر تقوا فوائد دارد، چقدر راه خدا فوائد دارد. تصور کن، تصدیق کن، شوق و مکتب پیدا کن. خب در علم اخلاق ما همش دعوت میکنیم به این مسائل. اگر اینا غیر اختیاری است، ما چطور در علم اخلاق مردم دعوت میکنیم به اینها؟ شما در منابعتون همش دعوت به تصور و تصدیق به فایده و شوق و مکتب و دنبال مسائل رفتن، شما دارید ایجاد این حالت میکنید. پس چرا ممکنید این مطلب رو؟ پس این که این هم صفات نفسانی دائما غیر اختیاری است، این رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. بله، تصدیق هم برای انسان فکرش میکنه، میگن بنشین مطالعه کن فوائد نماز را و زیانهای شرب خمر را. انسان مینشینه یه ساعت تحلیل و تجزیه میکند تا اینکه فوائد مضر پیدا کنه. اختیاریه دیگه، همین دیگه، یعنی منافعشو فکر کن و دنبال فکر تصدیق کن. شما میتونی فکر نکنی و دنبال فکر تصدیق هم نکن، یعنی منافع بررسی نکنی که تصدیق علتش رو اختیاریه فرق نمی کنی. و اما ثالثا نکته سومی که هست این است که هر شوق مؤکد اراده نیست. اراده لیسه از شوق المؤکد. در تعریف اراده همین قیدی آوردن. اراده چیه؟ شوق مؤکدی است که محرک عضلات باشه. این قید رو هم به اون افزودن. ای بسا این قید سر از سخن شما در بیاره. شوق مؤکدی که بتواند محرک عضلات بوده باشد، این قید رو هم درش آوردن. حالا اجازه بدید، اما چهارم، اصلا سخنی که ما در اینجا داریم، سخن در اتحاد طلب، اتحاد طلب اراده در ذات خداست. کار عقل نداره. شما وقتی درباره انسان میگه انسان سه مرحله داره یا چهار مرحله؟ نه نه، کلام اشعاری نسبت به خداوند در انسان نیست. نه نه، کلام نفسی رو این علم میدونم، در ما ممکنه علم بدونم، در خدا ندونم. اونا بحثشون در کلام الله، در طلب الله، در ارادت الله. حالا سلمنا اراده انسان هم باشه، سلام نه انسان باشه، ولی طلب من الغیر، نه طلب خود انسان، بس برای عوامل نواهیه دیگه. پس سخن اشاعر در اتحاد طلب و ارادت در ذات خدا، به فرض که قولشون توسعه شدید به بنده هم برسونید، ولی طلب من الغیر مطرحه، نه طلب خود انسان نسبت به اعمال خود انسان. شما این مراحل اربع رو در چی ذکر کردی؟ در افعال خود انسان. ما افعال خود انسان رو بحث نمی کنیم، طلب من الغیر رو داریم بحث می کنیم، طلب تسبیبی داریم بحث می کنیم، عوامل و نواهی رو داریم بحث می کنیم. بنابراین سخن در طلب انسان نسبت به افعال خیشتن نیست، بلکه نسبت به طلب انسان از دیگران عوامل نواهی مطرح بحثه. اتحاد طلب و اراده طلب تسبیبیه، نه طلب مباشری. تعبیر لازمش اینه طلب تسبیبی مطرحه، یعنی غیره. لا طلب مباشری که خود انسان راه بیفته در درون وجود انسان سمال حالا یا چهار مال حالا این مال خود انسان هست آل خود انسان هست آل خود انسان هست تحضیح حالا بله اون صاحب کبایی هست کنم مثلا از تاریخش بریده دعوا این نیست که در طلب خود طلب من الغیر دعواست با باب عوامل نواهیه نه این که انسان خودش دنبال کاری راه بیفته به مطرح همین این مسئله چقدر به هم ریخته به واسطه این که اون را از ریشش جدا کردن و اما پنجمین و آخرین نکته آن این از سلم معنی حرفای شما را سلم ما دعوا دعوای لغوی باشه سلم ما بس مربوط به خود انسان نسبت به افعال خودش باشه نه نسبت به افعال غیر همه اینها را از شما پذیرفتیم و سلم ما که در نفس انسان چهار مرحله تصور تصویر شوق مکتب و این تصویر نفس این کلیه طلب شما از کجا این وسط کار آوردی؟ تأثیر نسی داری سنبب طلب؟ کی بود تأثیر نس؟ خواهد طلب به عبارت واضح‌تر بگم شما بلند شدید مسئله جبر اختیار رو حلش کنید و یکی از راه‌حل‌های های پیشنهادی برای جبر اختیار همین بیان محقق نمایید شما بحث بردید حل مسئله جبر اختیار چه وقتی مسئله طلب و اراده دارید شما میگید چهار مرحله است یه مرحله اسم میذاریم اراده مرحله اسم میذاریم طلب مگر نامگذاری شماست مگر اصطلاح شماست در واقع محقق نمایید کشیده شده به حل مشکل جبر اختیار و واقعا یه مشکل بزرگی در مسئله جبر اختیار هست با این اک اراده اختیاریه یا نه همون مشکلی است که فخر رازی میگه اگر جن و انس جمع بشوند مشکل اراده رو در مسئله جبر اختیار حل نخواهم کرد و ما میدونیم انشاءالله حل خواهم کرد جن و انس رو هم صدق میزنیم مسئله حل نیست ولی حق از این نظر و فخرازی هست که مهمترین بحث جبر اختیار بر محور مشکل اراده دور میزنی که خود اراده ارادیه یا نه اگر ارادیه یا تسلسل اگر غیر ارادیه جبره خب خداوند از سوی ایشون به شما جزای خیر دهد که اگر چندین قرمی هم که مدافعه بگه بگه قطعی در را سهله خیلت در بله حالا این مسئله مهمه خب میخوام حل کنم انشاءالله من یه اسم علینا ما دو راه مهم داریم برای حل مشکل اراده راست میگم ایشون مشکل اراده واقعا مشکل در این بحث جبر تفویضه جبر تفویض مشکلی جبر نداره جز این مشکل اراده بقیهش حرفه بقیهش ساده هست خود این اراده ارادی یک از برسن غیر ارادی جهد داره همین از که مرحوم آقا خوندم بالاخره افتاده اون ور میگه خود اراده ارادی نیست ناشی از سوء سریره حسن سریره و قلم به اینجا رسیده نزن آسرش کنش هم شگسته از قلم این مشکل اراده است که من ما خوندم تاش تو چالش رفته رضوان الله تعالی علیه چه برد خب شما میخوای مشکل اراده در مسئله جبر و تفویض حل کنی شما رو محقق نائینی این چه ارتباط مسئله طلب اراده داره خب بریم اونجا ببینیم با چهار مرحله مشکل جبر و تفویض حل میشه یا نه مرحوم محقق نائینی پیشنهاد چهار مرحله کردی و ما همون که از طرق حل مشکل اراده رو پیشنهاد چهار مرحله ایشون ذکر میکنیم اما این بحث طلب توش یه دفعه این طلب واسه دویده شو که این مرحله ایشان هم اسمی طلبه ایشون نوابدهای کلامش میگه المسما به طلا، یعنی المسما کار خراب کردی. پس سلمنا کلام شما یه محبق نایی را به حل مشکل جبر با پیشنهاد مراحل چارگانی، ولی هازا اجنبی من محل کلام میرسیم انشاءالله سنت کلمو فیره و خدمتش میرسیم انشاءالله. میگیم که آیا واقعا این راهیه که ایشون رفته؟ شاید اما این مقاله شاید اسمی طلبه. ایشون نوابدهای کلامش میگه المسما به طلب، یعنی مسما کار خراب کردی. پس سلمنا کلام شما یه محبق نایی را به حل مشکل جبر با پیشنهاد مراحل چارگانی، ولی هازا اجنبی من محل کلام میرسیم انشاءالله سنت کلم فیه و خدمتش میرسیم انشاءالله. میبینیم که آیا واقعا این راه رو که ایشون رفته؟ شاید اما این مقاله چاره نشون بده. از این چی رو طلبه؟ آخه این شما خودتون درست میکنی چی رو طلبه؟ تأثیر نفس بر عضلات اسمی طلبه؟ ایشون خودشون که طلب دنبال چیزی را افتادنه، نه تأثیر نفس بر عضلات. خودشون قبول نداره تأثیر نفس بر عضلات اسمی طلب نیست. خودشون میگه از طلب آخه تناقض میشه. خودشون میگه طلب راه افتادن دنبال چیزیه. طلب الماء، طلب العلم، تأثیر نفس در عضلات، اون تأثیر نه حرکت عضلات، حرکت عضلات نه، اون تأثیری که نفس میداره. کی به اسم این طلبه؟ خلاصه نکته نهایی بحث که نکته مهمه این از شما کشیده شده اید به حل مشکل جبر. شاید راه شما در حل مشکل جبر راه خوبی باشه، شاید نباشه. سنت کلم انشاءالله. به فرض که راه خوبی باشه، این اجنبی من از مسئله اتحاد طلب و اراده. ما تأثیر نفس رو میگیم طلب نیست. طلب نیست که شما بگید اتحاد طلب و اراده و تغایر طلب و اراده. فرض کردیم. حالا من یه جنبندی رو کنم، خلاصه یه عرض کنم که این بحث رو بتونیم امروز به جایی برسیم تمام کنیم. قبل از آنی که بحث رو هم تمام کنم، فرضا به مناسبت وفات امام صادق سلام الله علیه که میدانید شهادت امام صادق علیه السلام میدانید تعطیل است، و حرف صبح رو تکرار کنم که بعضی ها میگن واقعا حوزه های علمیه با یه مراسمی خیلی مفصل تر از این چند تا روزهی که در خانه آقایون و جلسات متفرقه گرفته میشه، رئیس مذهب همه روز قال صادق و قال الباقر در کلماتمون میگیم سلام الله علیه ما، با حوزه های علمیه در وفات امام صادق یه سرمایه گذاری های بیشتری انشاءالله. حالا اینم به جز نظامات آینده حوزه که انشاءالله بنا هست، به فکری هم باید برای وفیات و اعیاد اینها بشه. واقعا همونطور که این نماز جمعه یه ستاد نماز جمعه داره، یه ستاد وفیات و اعیاد باید باشه و یه پول و بودجه که اینا واقعا ادوی اصلا دست به کار بشن. ایام وفات امام صادق که میشه همه جا اون پلاکارت ها رو بزنن، فلان مجلس با اهمیتی، با مقدماتی، با دعوتی، با برگزاری هر سال بشه. خب دیگه حوزه علمیه خیلی مدیون به امام صادقه. و روز چهارشنبه رو هم امروز صحبت کردم. من با اینکه بین تعطیلی اینو اصلا قبول ندارم، روایت بین تعطیلی اینو رو و مخالفم، اما چون یک مشکلی باید حل بشود، من ناچارم روز چهارشنبه رو تعطیل کنم. انشاءالله بقیه روز شنبه خواهیم گفت. من جمع‌بندی کنم بحث رو تمام کنم. خلاصه بحث این شد تا به اینجا که ما دقت کنیم، ما هیچ گونه دلیلی بر تعدد طلب و اراده نداریم. تا به حال چهار تا دلیل آورده ایم که بهترینش بیان محقق نائینی بود. بازم گفتیم لغت بحث لغوی نیست، بحث کلامی عقائدی اصطلاحی. بحث لغوی از جلد حق با شما بود، طلب غیر از اراده است. حق با محقق نائینی است. طلب یعنی دنبال چیزی را افتادنه. اراده تو ذهن بهش طلب گفته نمیشود. طلب انشایی هم غیر از اراده است. بله راه افتادن به بالشیری هم اینا قبول، اما بحث لغوی نیست، یه بحث اصطلاحیه. مرمون محقق آزی دین عراقی یه بیان دیگری قید از اینها داره که انشاءالله شنبه می رویم سراغ بیان ایشان.